ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 22 آذر ماه 1396 برابر با 13 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شدند. در این بیانیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بیت المقدس بی ارزش و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و باعث تقویت افراط‌گرایی و تروریسم خوانده شده است. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه، لبنان، افغانستان و جمهوری آذربایجان و همچنین پادشاه اردن، امیران قطر و کویت و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی حاضر بودند. عربستان سعودی با فرستادن وزیر مشاور در امور خارجه در این نشست شرکت کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که تعهدات آمریکا عملی نشود، به گفته وی تهران برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود آنچه برای ما اهمیت دارد پایبندی دولت آمریکا به برجام است و اضافه کرد که تهران برای هر وضعیتی برنامه و سناریوهای متناسب را تدوین کرده است. با این حال آقای قاسمی درباره این برنامه‌ها و سناریوها توضیحی نداد. در پی سرباز زدن دونالد ترامپ از تایید دوباره پایبندی ایران به برجام در تاریخ 22 مهر ماه امسال، کنگره آمریکا 60 روز مهلت یافت تا تصمیم بگیرد که خود به این توافق پایبند بماند یا دوباره ایران را مشمول تحریم اعلام کند. روز چهارشنبه 22 آذر این مهلت در حالی پایان می‌یابد که روز گذشته خبر رسید کنگره قرار است یک ضرب الاجل را مسکوت بگذارد تا بار دیگر کاخ سفید درباره برجام تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ تا حدود یک ماه دیگر مهلت دارد تا تصمیم بگیرد آیا کماکان مایل به لغو تحریم‌های بخش انرژی ایران است یا می‌خواهد تحریم‌ها را بازگرداند. رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی می‌گوید بیشتر معوقات بانکی در کشور مربوط به یقه سفیدی‌هاست و افسود که بدهی بانکی مربوط به افراد عادی قابل ملاحظه نیست. داوود محمدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر رقم معوقات بانکی کشور را حدود 136 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 با تأکید بر اینکه بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی کشور با معوقات مالی روبرو هستند، گفت بیشترین رقم بدهی بانکی مربوط به سرمایه‌داران، کارخانه‌داران و افرادی است که در دولت دارای رانت هستند. این نماینده مجلس بدهی این افراد به بانک‌ها را از 10 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان اعلام کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هفته گذشته اعلام کرد 10 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی به بانک سرمایه از سوی دستگاه قضایی بازداشت و در حبس به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا قصد دارد برای نخستین بار 6 فروند بالگرد تهاجمی سبک به لبنان بفروشد. بر پایه این گزارش، الیزابت ریچارد، سفیر آمریکا در بیروت، با اعلام این خبر همچنین از فروش چند فروند هواپیمای بدون سرنشین نیز به ارتش لبنان از سوی ایالات متحده خبر داده است. سفیر آمریکا ارزش این قرارداد تسلیحاتی را 120 میلیون دلار اعلام کرد و افزود که فروش این تسلیحات با هدف تقویت ارتش لبنان در محافظت از مرزهایش در مقابله با گروه‌های جهادی تندرو انجام گرفته است.
متشکرم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. روز چهارشنبه به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای همکاری اسلامی برای بحث درباره اعلام تصمیم جدید آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش از تل‌آویو به اورشلیم یا بیت المقدس برگزار شد. از شماری از کشورهای مهم مسلمان مانند عربستان تنها در سطح معاون وزیر در این گردهمایی حضور داشتند و کشوری مانند مصر اصولا شرکت نکرد. در پایان این نشست یک روزه شرکت کنندگان با صدور بیانیه مشترکی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت اون تاکید کردند. گزارش بعد در این زمینه بشنوید از جمشید زن.
نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور فلسطین اعلام کرد و از تمامی کشورهای جهان خواست کشور فلسطین و بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت اشغال شده آن به رسمیت بشناسند. شرکت کنندگان در نشست روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را غیر قانونی و مردود خواندند. در این بیانیه تأکید شده که این تصمیم دونالد ترامپ به منزله اعلام کنارگیری آمریکا از مذاکرات صلح خاورمیانه است. نشست روز چهارشنبه که به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، شاهد انتقاد شدید شماری از شرکت کنندگان به این تصمیم آقای ترامپ بود. آقای اردوغان در سخنرانی افتتاحیه خود از رئیس جمهوری آمریکا خواست این تصمیم خود را تغییر دهد. رئیس جمهوری ترکیه تصمیم آقای ترامپ را بی توجهی به حقوق بین الملل خواند و به اعضای سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند.
Buradan uluslararası hukuka hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل خواهد کرد. انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در سال 1995 از طرف کنگره آمریکا تصویب شد، ولی تا هفته پیش همه رؤسای جمهور آمریکا، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، هر 6 ماه با امضای دستورالعملی اجرای این مصوبه کنگره را به تأخیر می‌انداختند. ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفت این بار مصوبه کنگره را اجرا کند. سولی شاهور، کارشناس مسائل امنیتی و قائم مقام مرکز مطالعات ایران در دانشگاه حیفا و یکی از حامیان این تصمیم آمریکا، میگوید
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنند، کشورهای قبول نکنند، دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949، یه سال بعدش، که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله.
دیگر سخنران نشست روز چهارشنبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود، که با محکوم کردن این تصمیم دولت آمریکا به این نکته اشاره کرد که اعلام و اجرای این تصمیم زمینه را برای رشد اسلام‌گرایی افراطی و جذب نیروهای بیشتر آماده می کند. آقای عباس همچنین گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی از این به بعد هیچ نقشی برای آمریکا در مذاکرات صلح قائل نیست. او خواستار ایجاد مکانیزم جدیدی برای ادامه مذاکرات صلح شد و گفت این مکانیزم جدید باید به رهبری سازمان ملل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتختش بیت المقدس شرقی است شکل بگیرد. دیگر سخنران این نشست حسن روحانی بود، که با محکوم کردن تصمیم دونالد ترامپ بار دیگر گفت فلسطین باید به موضوع اول جهان اسلام برگردد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود بدون اشاره به کشور خاصی گفت آنچه بیش از هر چیز دیگری محرک و مشوق این تصمیم گیری بوده، تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و همکاری و هماهنگی با آن است. حسن روحانی گفت ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، موضع‌گیری‌های رهبران کشورهای مسلمان و بیانیه پایانی این نشست را تنها در محکوم کردن این اقدام آمریکا می‌داند.
این بیانیه خیلی چیز تازه‌ای نداره. واقعیتش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتاً چیزیه که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره. این که در این بیانیه اشاره ای نمیشه که باید مذاکرات از سر گرفته بشه و به هر صورت دو طرف بشینن راجع به مسائل حل بکنن، راه حل ارائه نمیکنن. مکانیزمایی که باید به این سو حرکت بشه به طرف ایجاد کشور مستقل فلسطینی، به نظر میاد که مثل همون اجلاس اتحادیه عرب در این اجلاس هم عمدتاً به محکومیت این اقدام بسنده شده. خب در نظرم بگیریم که این جهان اسلام در با اون 57 کشوری که باید حضور می‌داشتن، عملاً اون رهبرای بخش از کشورهای عمده از جمله عربستان مثل اینها حضور ندارن، چه به اعتبار اینکه نمیخوان رابطه رو با آمریکا زیاد خراب بکنن، چه به اعتبار اختلافاتی که در خود جهان اسلام از جمله بین فرض کنید عربستان و ترکیه از یک سو، بین مصر و ترکیه از سوی دیگه، و اینه که به هر صورت برای کشورهای مثل عربستان و اینها فعلا مخالفت و مقابله با ایران مهمتره، مهار ایران مهمتره تا اینکه بخوان با اسرائیل و آمریکا جبهه بندی سفت سختی بکنند.
در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی از 57 کشور عضو نمایندگان 48 کشور شرکت کرده بودند که 16 کشور در سطح رؤسای جمهور و نخست وزیر شرکت کرده بودند. عربستان سعودی در سطح معاون وزیر شرکت کرده بود، اما روز چهارشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان که در جلسه شورای مشورتی آن کشور در ریاض شرکت کرده بود، تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کرد و آن را نشانگر جهتگیری شدید علیه حقوق فلسطینی ها در بیت المقدس خواند. آمریکا و اسرائیل تاکنون به بیانیه پایانی نشست استانبول واکنشی رسمی نشان ندادند، اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه یکی از وزرای کابینه آن کشور از ولیعهد عربستان برای سفر به اسرائیل دعوت کرد.
و در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در استانبول، رجب طیب اردوغان میزبان این گردهمایی واکنش‌های تندی نسبت به تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل ابراز داشت. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در سخنرانی پایانی این نشست از کشورهایی که به گفته او به قانون بین الملل و انصاف احترام می‌گذارند دعوت کرد تا به گفته او بیت المقدس اشغالی را به عنوان پایتخت فلسطین رسمیت بشناسند. فرهنگ قویمی در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا از او پرسیده است که این پیشنهاد آقای اردوغان از سوی جامعه جهانی تا چه اندازه پذیرفتنی و قابل اجرا خواهد بود. علی صدرزاده:
اگر منظور آقای اردوغان تمام قدس بوده، تمام اورشلیم بوده، اصلا قابل قبول نیست. ولی اینکه قسمت شرق اورشلیم پایتخت فلسطینی ها باشه، اون چیزیست که مورد توافق جامعه جهانی خواهد بود. و من فکر میکنم توی صحبت‌های آقای اردوغان هم کم یا بیش مسئله قسمت شرقی اورشلیم هست، ولی به هر حال این جلسه چندان جلسه موفقی هم نبوده، چون همونطور که میدونید سازمان کشورهای اسلامی 57 عضو داره و در این جلسه‌ای که در استانبول برگزار شده ظاهرا بیش از 20 کشور شرکت نکردند و کشورهای مهمی اسلامی عربی هم در سطح سران شرکت نکرده بودند. یعنی عربستان سعودی فقط وزیر مظاهرش رو فرستاده بود، مصر وزیر امور خارجه رو فرستاده بود و امارات متحده عربی هم در حقیقت معاون وزیر خارجه را فرستاده بود. یعنی در حقیقت اتحاد واقعی هم بین کشورهای اسلامی موجود نیست که چگونه با این اقدام آقای ترامپ برخورد بشه.
آقای صدرزاده، در پی انتقادهایی که به این تصمیم دونالد ترامپ انجام شد، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل هم جلسه ای داشت که در اون فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا و سوئد از آمریکا خواستند تا پیشنهادهای مشروع خودش رو برای یافتن راه حل مسئله خاورمیانه و برقراری روند صلح میان اسرائیل و فلسطین ارائه کنه. فکر میکنید آیا آمریکا دست به چنین اقدامی خواهد زد؟ و اصولا فلسطینی ها رد کردن هر گونه میانجیگری آمریکا رو.
این خواست اروپایی ها به این دلیل از آقای ترامپ مطرح شده، چون آقای ترامپ در اون سخنرانی معروفی کرد و سفارت آمریکا رو به بیت المقدس اعلام کرد که میخواد منتقل بکنه، در این حال گفته بود که در پی یک به اصطلاح معامله بزرگی هست بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، و به همین علت هم اروپایی ها از آمریکا خواستن که این معامله بزرگ طرحش رو نشون بده. و پذیرش قسمت شرقی بیت المقدس از نظر اروپا و از نظر خیلی کشورهای دیگه در حقیقت مسئله است که بایستی در تحلیل نهایی یا در پایان روند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها تعیین بشه و به همین علت اروپایی ها هم مخالفت کردند و گفتند که تا این طرح صلح در حقیقت وارد مرحله عملی نشه ما نمیتونیم از اول نتیجه رو از پیش بیان کنیم، یعنی سفارت هامون رو به اونجا ببریم. ولی اینکه چقدر شانس داره آقای ترامپ برای طرح صلح بعید میدونم که خیلی شانسش بزرگ باشه، چون همونطور که شما گفتید آقای محمود عباس گفته ما دیگه آمریکا رو به عنوان یک میانجیگر یا بی‌طرف قبول نداریم. وقتی که آمریکا نباشه عملا میانجیگری که اسرائیل حرفش رو بپذیره هم دیگه در میان نخواهد بود، چون اروپایی ها بین خودشون اختلاف نظر دارن، کشورهای عربی هم متفرق هستند. بنابراین واقعیت این است که صلح اعراب و اسرائیل به کما فرو رفته و امیدی هم نیست که به این سادگی از این کما بیرون بیاد.
آقای سعدزاده، در همین نشست استانبول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم سخنرانی کرد و خواستار مخالفت با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم و پیگیری این موضوع در سطح شورای امنیت شد، ولی همچنان گفت که تصمیم رئیس جمهور آمریکا رو به گفته او تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و محرک و مشبق تصمیم گیری دانست. منظور آقای روحانی چی هست؟
فکر میکنم اشاره است به نزدیکی هایی که این اواخر عربستان سعودی با اسرائیل داشته و ظاهراً آقای روحانی هم از این مجمع به اصطلاح کشورهای اسلامی که در استانبول تشکیل شده استفاده ای کرده و در حقیقت این جنگ تبلیغاتی که بین ایران و عربستان سعودی هست رو هم اونجا ادامه داده و عربستان سعودی رو به اصطلاح مسئول دانسته در این تصمیم آمریکا. من فکر نمی کنم که آمریکا در این تصمیمی که گرفته به عربستان سعودی نظر داشته، برعکس این تصمیمی رو که گرفته به اون رابطه‌ای رو هم که نزدیک رو هم که بین آمریکا و عربستان سعودی بود خدشه وارد میکنه. تصمیم ترامپ در حقیقت نه توجه به عربستان سعودی داشته، نه توجه به فلسطینی ها داشته، نه حتی توجه به اسرائیل داشته. این پاسخی است که آقای ترامپ به رای دهندگان خودش در آمریکا کرده، چون همونطور که میدونید در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ به بخشی از دستراستی های مسیحی آمریکا قول داده بود که این کار رو انجام بده.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید در ارتباط با نشست فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای روحانی، دست از این کشورهای عربی وردار. به ما چه؟ به تو چه؟ ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی، به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله. بچه‌اس به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره، فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم، جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
آقای روحانی، قسم عزیز عباس بابا قیمتم و خروس رو، شما گفتید که ما تورم از 14% آوردیم به 12%. پس که ما نمیبینیم بعد الان دلار 4200 تومن کجا تورم شما کاهش دادید؟ دروغ گوش از اول انقلاب همش دروغ و دروغ و دروغ. آقا چه کیده دروغ می شما؟
در رابطه با این افزایش سه برابری به اصطلاح عوارض خروج، چه دلیلی داره که از یک کشوری کسی میخواد بره بیرون باید جریمه بده؟ آقای مرتضوی بعد از اون همه جنایاتی که منجر به قتل خانم زهرا کاظمی، افرادی که در کهریزک بودن و اون پایین بالا کردن مسائل مالی، به 200,000 تومان جریمه محکوم میشه. 220,000 تومان دقیقا این به عنوان جریمه باید تلقی بشه، نه عوارض.
قرار قانونی وضع بشه در رابطه با خروجی مسافرین به خارج از کشور که قرار دو سه برابر یا شاید هم بیشتر بشه و اعلام کردن که کسایی که خارج از کشور میرن برای مسافرت یا هر چیزی کسایی که دستشون به دهنشون میرسه و میخوان از این طریق حتما کسر بودجهشون رو جبران کنن. من یه پیشنهاد بهتر دارم برای سران رژیم. بهتر نیستش که مالیات بر درآمد ثروتمندان، اختلاسگران و کسایی که مال ملت رو به جیب میزنن اونا رو بیشتر بکنن یا جلوشو بگیرن؟
آقای روحانی، بودجه سال 97 تقسیم شد به دولت‌هایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت. بروید از ریش‌های سفیدتان خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:20:07 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرماندار تهران روز چهارشنبه 22 آذر در جلسه پیشنهاد داد که در شهر تهران مکانی مشخص برای برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی تعیین بشه. عیسی فرهادی فرماندار تهران در جلسه استانداران و فرمانداران تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمع رو به گفته او برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دونست. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده است که اصولا نهادهای قدرت در ایران به خصوص قوه قضاییه با چنین پیشنهادی موافقت میکنند. رضا علیجانی:
این بیشتر شبیه یک رویا و وقتی که جدی مطرح بشه شبیه طنز خواهد بود. یعنی الان ما مشکلمون این نیست که جا برای اعتراض نداریم. خب سالن‌های دانشگاه هست، صفحه مطبوعات هست و خیلی جا خب تجمعات مدنی هم حتی صورت میگیره. البته اگه همچنون جای ثابتی باشه خب خیلی خوبه، البته به شرط اینکه خب پیشنهادیشون نخواد خارج از شهر و رو کوه و وسط بیابون باشه، چون به نظر میرسه که الان اعتراضات داره زیادتر میشه. به مسئله این کسانی هستن مال باختگان هستن، اعتراضات سنفی خیلی زیاد شده و در همین روزا شاهد بودیم که سپاه پاسداران بدون هماهنگی با نیروی انتظامی یا وزارت کشور میگه ما هم هستیم. اگه این پیشنهاد رو در اون چارچوب قرار بگیریم، خوبی پیشنهاد رفرمیست یه به اصطلاح خام و ناشیانه است، چون مسئله نبود جا نیست، مسئله تحمل اعتراضات هست. آیا قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات‌های موازی به ویژه اطلاعات سپاه آیا تحمل میکنن این رو وقتی که مثلا رو صفحه کاغذی روزنامه نوشته میشه یا رو در فضای مجازی منتشر میشه بعضی از این نقدها؟ ما می‌بینیم قابل تحمل نیست. مشکل درجه تحمل مسئولین در بخش‌های مختلف هست که به نظر نمیرسه با در نظر گرفتن مشکل اصلی اعتراضات مدنی در ایران این پیشنهاد خیلی قابل توجه و جدی گرفته بشه.
این نکته که احیانا شاید منظور اینها در واقع جلوگیری از اغتشاشات شهری و از کنترل خارج شدن این اغتشاشات باشه، این رو تا چه اندازه شما دخیل میدونید در چنین تصمیم گیری؟
از اونجایی که پشت صحنه این پیشنهاد مطرح نیست و خبر خیلی کوتاهه، میشه گمان زنی هایی کرد، از جمله همین گمان زنی که شما فرمودین که به هر حال اینها مثلا مخل عبور و مرور نشن، مخل نظم اجتماعی نشن. ولی خب مسئله اصلی اینه که این تظاهرات و تجمعات اعتراضی موقعی میان و تقاطع پیدا میکنن، مثلا در مقابل یه وزارتخونه یا خیابون، یا ما در شهرستان ها میبینیم مثلا کارگرها میان یه جاده رو میبندن، موقعی است که خب مستصل میشن، یعنی میخوان دیده بشن. یعنی مسئله اصلی دیده شدن و شنیده شدنه، وگرنه اگر واقعا رسیدگی باشه نیاز به تجمع اصلا نیست. خب با نامه‌نگاری، با به هر حال حضور نمایندگان معترضین در دفتر اون وزارتخونه یا اداره یا نهادی که بهش اعتراض دارن مسائل حل و فصل میشه. تظاهرات و اعتراض و تجمع در واقع یه مرحله جلوتر از این نوع اعتراضات و این نوع طرح مطالبات هست و به نظر میرسه اگر با این دست گفته بشه، حتی اگر چنین مکانی رو هم شورای شهر در نظر بگیره، در حالی محلی خواهد بود، شاید بیشتر برای به صورت یه چیز فانتزی برای روشنفکرها و البته بد نیست باشه خوب خبرنگاران اونجا جمعشن اطلاع رسانی بکنن، ولی به نظر نمیرسه این رؤیا خیلی قابل تعبیر باشه با توجه به اینکه به هر حال سپاه و دیگر نهادهای اطلاعات امنیتی میخوان از اساس صورت مسئله رو پاک بکنن.
همونطور که میدونین در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری راهپیمایی بدون داشتن سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاد دونسته شده. برگزاری تجمع به ویژه اعتراضی در ایران البته ملزم به اخذ مجوز از وزارت کشوره. با این حال خب میدونیم اون چه در عمل رخ میده اصلا مبتنی بر نص صریح قانون اساسی نیست در جامعه ایران. به نظر شما این روند نقض قانون اساسی دست کم در این زمینه تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
فصل سوم قانون اساسی فصلی است که بسیاریش به حال برخواسته از شعارها و مطالبات انقلاب هست در مقابل به حال دیکتاتوری که زمان شاه است. الان کارگر حقوقشون عقب مونده است و بهشون پرداخت نمیشه. اینها گاهی اوقات مجبورن حتی مثلا مدیران کارخونه رو راه ندن، خط تولید رو بخوابونن، یعنی اقداماتی که در خلأ شاید غیر منطقی به نظر بیاد ولی کار به استخونشون رسیده. بنابراین من در کوتاه مدت فکر نمی‌کنم این درجه تحمل بالا بره. بنابراین ما این کشمکش یا این تنابکشی بین جامعه مدنی و ساخت قدرت رو همچنان شاهدش خواهیم بود و شاید در این میان از این نوع طرح و پیشنهادات هم مطرح بشه. همه اینها اشاره به یک صورت مسئله داره و اون اینکه شرایط زندگی برای مردم سخت شده، شرایط اقتصادی به علت به گمان من سیاست‌های نادرست منطقه‌ای و خارجی ایران که مانع ورود سرمایه خارجی است و به حال سوء مدیریت‌های اقتصادی که هست و راندخاری‌ها و فساد ساختاری که هست، اینها باعث اعتراضاتی می‌شود که این اعتراضات چون که در کوتاه مدت و میان مدت چشم‌اندازی برای کاهشش نیست، بنابراین چه قدرتمندان بخواهن و چه نخواهن این اعتراضات تداوم خواهد یافت و شاید هم به نوعی خودش رو بر ساختار قدرت تحمیل بکنه و مجبور بکنه که صدای اونها رو بشنون.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا .com
با پایان مهلت 60 روزه کنگره آمریکا درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رو برای بازبینی در توافق اتمی با دولت ایران یا همون برجام نادیده گرفت و اون رو به کاخ سفید دوباره بازگردوند. پیامدهای این تصمیم مهم رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
مهلت غیررسمی 60 روزه‌ای که از جانب دولت آقای ترامپ برای کنگره آمریکا جهت بازبینی در توافق اتمی با ایران در نظر گرفته شده بود، در آخرین ساعت روز سه‌شنبه به پایان رسید و قانونگذاران بی آنکه حتی کوچکترین تغییری را در این توافق اعمال کنند، آن را به کاخ سفید عودت دادند. به رغم سرآمدن این مهلت، دستیاران حقوقی نمایندگان کنگره میگویند که قوه قانونگذاری هنوز هم میتواند تغییراتی را اعمال کند. البته چون این کاری باید پیش از تصمیم رئیس جمهوری در پایان 90 روزه مهلتی انجام شود که تیان آقای ترامپ نظر خود را درباره رد کامل و یا پذیرش مشروط توافق در 23 دی ماه آینده اعلام خواهد کرد. روزنامه واشنگتن تایمز از قول منابع کاخ سفید گزارش داده که رئیس جمهوری نسبت به عدم پیشرفت پرونده اتمی در کنگره ناخشنود است. این روزنامه از قول مقام‌های کاخ سفید اضافه کرده که ممکن است رئیس جمهوری آمریکا در 13 ژانویه برابر با 23 دی ماه آینده خروج کامل این کشور از توافق برجام را اعلام کند. دو ماه پیش دونالد ترامپ از کنگره و متحدان اروپایی آمریکا خواست تا در مورد نقایص توافق برجام و نیز اعمال تحریم‌های تازه در صورت ادامه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران تصمیم بگیرند، ولی کنگره و متحدان اروپایی بر حفظ توافق برجام اصرار کرده اند و میگویند که برنامه موشکی و سایر اقدامات جمهوری اسلامی باید خارج از توافق اتمی رسیدگی شود. رئیس جمهوری آمریکا در 13 اکتبر برابر با 21 مهر ماه گذشته تاکید کرده بود که در صورت عدم پیشرفت در این امر او توافق برجام را لغو خواهد کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع و برخی دیگر از همکاران ارشد آقای ترامپ در دولت نسبت به پیامدهای منفی خروج یک جانبه از برجام هشدار دادند، ولی در برابر منتقدان نیز میگویند که محدودیت‌های فعلی در برنامه هسته‌ای ایران در دهه آینده برچیده خواهد شد و این در حالی است که جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را در منطقه تغییر نداده و همچنان روش ناسازگاری پیش گرفته است. برخی نیز میگویند که در هر حال تصمیم به خروج از برجام گزینه‌های آمریکا در برابر یک کشور خطرناک دیگر یعنی کره شمالی را محدود خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-2112-2112. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزومندیم و از همراهی شما سپاسگزاریم. تندرست و پیروز باشید.